4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر جمعه 4 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو خواهیم پرداخت به اونچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان خبرساز بوده. اما ابتدا اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، روز جمعه امروز هزاران تن از هواداران مقتدا صدر در پایتخت عراق و تحت حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت شبی به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به حضور آمریکا در آن کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها، دو میدان حریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد برای این تظاهرات در نظر گرفته شده و معترضان که به میدان تحریر که محل تظاهرات هفته‌های اخیر بوده نمی‌روند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد بسیاری از معترضان ماه‌های اخیر نگران زیر سایه رفتن حرکت اعتراضی ضد حکومتی خود هستند. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا در بغداد، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق بار دیگر پررنگ شده و پارلمان عراق از دولت خواسته تا در این زمینه اقدام کند. در ادامه موج خروج ورزشکاران از ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داد فرزاد ذوالقدر، ملی پوش تیم تکواندو ایران، از این پس با پرچم بلغارستان در رقابت‌های بین‌المللی حاضر خواهد شد. فرزاد ذوالقدر، فرزند غلامحسن ذوالقدر، سرمربی پیشین تیم ملی و دبیر پیشین فدراسیون تکواندو است. در هفته‌های اخیر کیمیا علیزاده، تکواندوکار جوان ایرانی و تنها زن مدال‌آور ایران در المپیک، از تصمیم خود به شرکت در مسابقات جهانی با پرچم آلمان خبر داده بود. در ماه‌های اخیر تعدادی از ورزشکاران مدال‌آور ایران در رشته‌های مختلف ورزشی به دلایل متعدد از جمله ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی و سایر محدودیت‌ها از ایران خارج شده و به تیم‌های ملی کشورهای دیگر پیوستند. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفر هستند، برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه قرار گرفتند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و اولین مورد بیماری در آنجا دیده شده، نیز قرنطینه برقرار است. در این شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده و از مردم خواسته شده تا به مناطق پر جمعیت نروند. در پکن پایتخت چین هم برخی اماکن عمومی مانند موزه‌های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد، تا کنون 25 کشته بر جای گذاشته و نمونه‌هایی از آن در کشورهای دیگر هم دیده شده است. همزمان با بمباران مواضع حوثی‌های یمن توسط نیروهای هوایی عربستان، ارتش یمن هم با شبه نظامیان حوثی درگیر شده است. برخی رسانه‌های عرب زبان از شدت حمله‌های هوایی عربستان به مناطقی در 110 کیلومتری صنعا پایتخت خبر دادند و گفتند در این حمله‌ها شمار زیادی از نیروهای حوثی کشته شدند. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از تلاش برای کاهش درگیری میان دو طرف خبر داده است.
مارتین گریفیس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، از دور تازه خشونت‌ها بسیار نگرانه. غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. نماینده سازمان ملل از طرف‌های مخاصمه خواسته به درگیری‌ها پایان بدهند.
پس از تصرف بخش‌های وسیعی از یمن از جمله صنعا توسط نیروهای حوثی در سال 2014، 6 سال پیش، یک سال بعد ائتلاف عربی به رهبری عربستان نبرد با این گروه را آغاز کرد. و جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی، در حاشیه نشست جهانی داووس اعلام کرد برای تقویت جامعه مدنی در سراسر جهان و تشکیل شبکه‌ای از دانشگاه‌ها کمکی 1 میلیارد دلاری در نظر گرفته است. آقای سوروس که 89 سال دارد میگوید جوامع آزاد در خطر هستند و از همین رو این تلاش را مهمترین پروژه زندگی خود خوانده است. او در جریان سخنان خود در سوئیس به شدت از رهبران آمریکا، روسیه، چین و هند انتقاد کرد. کرد. بسیاری از رهبران راستگرای اروپا در سالهای اخیر از جورج سوروس و فعالیت‌های او در کشورهای اروپایی انتقاد کردند. در مجارستان که آقای سوروس متولد آنجاست، دانشگاه مرکز اروپایی که او تأسیس کرده بود مجبور به توقف فعالیت شده است.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با مشروح آخرین خبرهای ایران و جهان. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنی، در اونجا هم میتونید اخبار بیشتری رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، همینطور تصاویر و ویدیوهایی که از تلویزیون رادیو فردا پخش شده رو در وبسایت رادیو فردا میتونید مشاهده کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، نگاهی به سرنوشت جعبه‌های سیاه پرواز 752. سرانجام این جعبه‌های سیاه در کجا رمزگشایی خواهند شد؟ کاهش صادرات ترکیه به ایران و استقرار سیستم ضد موشکی پاتریوت در خاک عراق. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. هیئت ایمنی حمل و نقل کانادا گفته است که دولت ایران از این شرکت دعوت کرده که در فرایند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هر زمان و هر جا که اتفاق بیفتد مشارکت کند. در رابطه با سرنوشت جعبه‌های سیاه و اینکه سرانجام آیا این جعبه‌ها در ایران رمزگشایی خواهند شد یا به اوکراین یا به فرانسه فرستاده خواهند شد، اجازه بدید همراه بشیم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، و ببینیم که چه اتفاقی در رابطه با این جعبه‌های سیاه که حامل اطلاعات مهمی هستند خواهد افتاد. آقای تقوایی، حضور کارشناسان کانادایی و بردن تکنولوژی رمزگشایی جعبه سیاه به ایران چقدر محتمل هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در حال حاضر تمام تلاش‌ها بر این هستش که از ارسال جعبه سیاه خب به کشور ثالث جلوگیری بشه و با استفاده از این بهانه این تکنولوژی لازم از خارج وارد ایران بشه، چون اگر چنین اتفاقی نیفتاده بود امکان این که به این بهانه این تکنولوژی وارد ایران بشه به خاطر تحریم‌ها وجود نداشت. و خب به نظر من اگر فشارهای بین‌المللی وارد بشه، حالا توسط دولت کانادا یا خود اوکراین، ممکن هستش که حالا خود کمپانی بوئینگ این اجازه را پیدا بکنه تا این تکنولوژی لازم رو برای بازگشایی و خواندن اطلاعات این جعبه سیاه در اختیار ایران قرار بده. این به طور قطعی مشخص نیست، ولی این چیزی هستش که احتمالش بسیار زیاد هستش و ممکنه این اتفاق بیفته.
آقای تقوایی، در رابطه با این تکنولوژی وقتی صحبت میکنیم، تکنولوژی خواندن جعبه سیاه، داریم دقیقا راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ آیا یک نرم افزاره که به راحتی قابل انتقال باشه یا نه مثلا ماشینالات بزرگی نیاز داره؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب جعبه های سیاه کنونی اینها با گذشته که نوارهای مغناطیسی بودن خب به شدت فرق داره و خب نرم افزارها و تجهیزاتی که برای استخراج اطلاعات اونها لازم هستش بسیار بسیار ساده تر هستش و خب خیلی راحت تر این کار میتونه انجام بگیره. ولی خب حالا با توجه به تحریم ها و اینکه تایپ مشخصی هستش این هواپیما که در ایران اصلا وجود نداشته و نداره، یعنی با اینکه 737 سری 800، بنابراین این تایپ مشخص و این مدل مشخص و چون جعبه سیاهش هم فرق میکنه حالا با سایر هواپیمای مدرن‌تر، این نیاز به یک سری اسپشیال تولز ها داره و خب اینها بعد به ایران فرستاده بشه. ولی خب این یک بخش ماجراست که حالا در ایران میخوان از این فرصت سوء استفاده بکنن تا بتونن به این تجهیزات دست پیدا بکنن. بحث دیگر هم حالا وجود داره، این بحث عدم اعتماد هستش و احتمالاً نگرانی از اینکه حالا یه سری اطلاعات در این جعبه سیاه هستش، به خصوص در سی وی آر، که ممکنه نشون بده حالا یک صحبتایی داشته خلبان پیش از تیک آف، حالا اون بحث تأخیری بوده، حالا بحث حالا مطرح شده، بحث قاچاق مسافر یا بحث مسائل دیگری که بوده و هیچ ربطی هم نداره به ساقط شدن هواپیما. بحث خب این بحث اصطلاح امنیتی هستش و خب این ضعف سایر ارگان‌های امنیتی رو نشون میده. حالا شاید نگرانی‌هایی در اون زمینه وجود داره، ولی خب ما به طور حتم میدونیم که چه اتفاقی افتاده، مسیر پروازی هواپیما هم که مشخص بوده و چجوری و این هواپیما چگونه ساقط شده، تمام اینها مشخص هستش. تنها بحث حقوقی هستش که الان اینجا مطرح هستش که جعبه سیاه میتونه به کمپانی اوکراینی کمک بکنه تا اثبات بکنه این هواپیما اصلا از مسیر خودش تغییر جهت نداده بوده و خلبان هیچ تقصیری نداشته.
آقای تقوایی، به موارد بسیار زیادی اشاره کردید. برداشت من از صحبت‌های شما این بود که اینکه اطلاعاتی که در جعبه سیاه هست ممکنه که الزاماً به عمدی بودن یا عمدی نبودن پرتاب موشک برنگرده و موارد دقیقا دیگری رو حتی افشا بکنه که به قاچاق مسافر دقیقا شما اشاره کردید.
بله بله، این بحث اون 4 نفر مسافر اضافی هستش که وقتی که خدمه هواپیما متوجه میشن که اضافه بر اون چیزی که اعلام شده بوده مسافر سوار هواپیما شده بوده و هواپیما اوورلود بوده، تصمیم به پیاده کردن مسافرها گرفتن. حالا ما باید بررسی بکنیم ببینیم که چه کسی اجازه داده این هواپیما 4 نفر مسافر بیشتر واردش بشن. یعنی آیا گیت سپاه تقصیر داشته، آیا بحث قاچاق مسافر بوده که حالا این 4 نفر می‌خواستن برن پناهندگی بگیرن و خب تمام اینها دست به دست هم داده و تأخیر خورده و شاید حالا یک سری کوتاهی هایی بوده که خب تمام اینها منجر به آبروریزی میشه. حالا این تمام اینها ممکنه افشا بشه، حالا این احتمال هستش در رابطه با این مسافرهای اضافی و همچنین 10 چمدان اضافی که گفته میشه در این هواپیما بوده که اینها هم باید تخلیه میشده و تخلیه کردن و تأخیر خورده بوده. و خب یکی این بحث هستش، ولی به طور قطع من میتونم بگم که این مسافرهای اضافی و تمام اینها باعث سقوط هواپیما نشدن. یعنی
موشک
ما این بحث
سپاه
رو مطمئن هستیم.
بله بله
بله بله، این موشک سپاه بوده.
آقای تقوایی، یک مسئله دیگه این هستش که بر اساس قوانین ایکائو ایران میتونه که جعبه سیاه رو نگه داره، یعنی کار غیرقانونی، کاری برخلاف پروتکل ایکائو انجام نمیده. اما اگر که نگاه بکنیم به باقی اتفاقهای نظیر این، حالا نداشتیم به این شکل که بخوان با موشک اونقدری در تاریخ نداشتیم، ولی به هر حال سقوط هواپیما متاسفانه بارها اتفاق افتاده در تاریخ هوانوردی جهان. آیا این که ایران بخواد این جعبه سیاه رو نگه داره امری غیر طبیعیه در قیاس با اتفاقهای مشابه؟
با توجه به اینکه خب سازنده هواپیما آمریکا هستش و خب رابطه سیاسی ایران و آمریکا تیره هستش و با توجه به اینکه خب سران خود جمهوری اسلامی مدعی هستن که حالا یک داستان‌هایی مطرح شد در ابتدا که بعدا رد شد که آمریکا تقصیر داشته در بروز این ماجرا، خب اینها خب حالا به این بهانه میتونن به دلیل مسائل حالا درگیری‌های سیاسی و نظامی جعبه سیاه رو نگه دارن. بوده در تاریخ، در کشورهای دیگه هم بوده این اتفاق رخ داده، در شوروی سابق مثلا ساقط شدن یک فرمان هواپیما مسافربری بوده و یا موارد دیگر، ولی خب این رخ میده. ولی اینکه اینها بخوان نگه دارن بیش از حد و تاکید بکنند بر مسئله ای که حالا عدم شفاف سازی، این بیشتر موجب نگرانی میشه و سوال برانگیز میشه و به اون شایعه ساختگی که مدعی هستن هواپیما به طور عمد ساقط شده، حالا یک سری شایعه در فضای مجازی مطرح شده که مثلا گفته میشن خیلی مسائل مختلفه که مثلا میگن درون هواپیما دانشمند هستی بوده که اصلا صحت نداره، یا مثلا ما لیست مسافرها رو هم چک کردیم چنین کسی نبوده، یا مثلا محافظ ارشد سلیمانی درون هواپیما بوده. تمام اینها دامن زده میشه و به نظر من بهتر هستش که انقدر پافشاری نکنن، چون این کمک میکنه به اون تئوری های توطئه‌ای که بدتر به نفع خود جمهوری اسلامی خواهد شد. یعنی این اتفاق بدتر به ضرر خود جمهوری اسلامی.
بله. خیلی متشکرم. بابک تقوایی بود در رابطه با سرنوشت جعبه های سیاه پرواز 752 و اینکه سرانجام این جعبه های سیاه در کجا رمزگشایی خواهند شد. اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
روحانی و فرماندهان سپاه و قوه قضاییه، همه میگن که اگر اشتباهی شده باید از مردم ایران معذرت خواهی بشه. خب همه میگن اشتباه شده، این یعنی بهترین حالتش اشتباه. هیچ کس هم تا به امروز از مردم ایران بابت شلیک به یک هواپیمای غیرنظامی که رهبر همین آقایون گفت غلط کردن، هر کی شرکت شلیک کرده در مورد امریکا، حالا که خودشون این کار انجام دادن تا حالا هیچ کدومشون معذرت خواهی نکردن، فقط میگن باید معذرت خواهی بشه.
اما اجازه بدید مجله بعد از ظهر رو با گزارش‌های دیگری پی بگیریم. آمریکا یک شبکه‌ای که میگوید ناقض تحریم‌های پتروشیمی و نفت ایران بوده رو تحریم کرده. جزئیات رو بشنوید از کیان معنوی.
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمک به شبکه‌های دورزننده تحریم‌های پتروشیمی و نفتی ایالات متحده به جمهوری اسلامی، این امکان را برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن فراهم کرده است که صدها میلیون دلار منابع مالی ناشی از صادرات به دست آورند. بر اساس این گزارش، علی بایندریان به خاطر کمک به انتقالات مالی فروش پتروشیمی ایران به شرکت ترلیانس هنگ کنگ هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. خود این شرکت که در ایران، آلمان و امارات دفترهایی دارد نیز به اتهام همکاری با شرکت ملی نفت ایران برای فروش میلیون‌ها دلار پتروشیمی، نفت و محصولات نفتی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته است. گزارش ها کیست؟ مردی با نام وانگ زینگ، شهروند چین، نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است. علاوه بر این، 4 شرکت چینی، هنگ کنگی و اماراتی نیز شامل تحریم‌های آمریکا شدند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، نفت و پتروشیمی مهمترین منابع مالی رژیم ایران برای فعالیت‌های مخرب خود در خاورمیانه، حمایت از شبکه‌های تروریستی در جهان و سرکوب مردم ایران است. پیشتر در تاریخ 17 خرداد سال جاری، وزارت خزانه داری آمریکا مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران که مهمترین آنها هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، مورد تحریم قرار داد. همان زمان جعفر ربیعی، مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس، در واکنش به تحریم این مجموعه از طرف آمریکا گفت که با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. آمریکا در سال 92 نیز 8 شرکت پتروشیمی بندر خمینی، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز را تحریم کرد. در گزارش جدید وزارت خزانه داری نیز در این رابطه به تحریم‌های خرداد ماه اشاره شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد تحریم‌های جدید در مقایسه با تحریم‌های قدیمی‌تر می‌گوید.
تحریم‌های پیشین رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم بهشون، می‌بینیم که اونها تحریم‌هایی هستند که شامل مشتریان رسمی و شناخته شده و اغلب دولتی، یعنی مؤسسات با نام و نشانی بودن که بخش عمده‌اش دولتی بوده و به هر حال تحریم اونها چندان دشوار نبود و آمریکا موفق شد تا یا با ابزارهای حقوقی قانونی یا با ابزارهای سیاسی به هر حال صادرات نفت خام رو به خصوص بسیار کاهش بده که الان تقریبا به بین 200 تا 300 هزار بشکه رسیده و اونم تازه از این مجاری غیر قانونی و غیر رسمی. الان این تحریم‌های جدید رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با قبل، می‌بینیم که بیشتر این متوجه شرکت‌های سوری است. اینجا لازمه تذکر بدم که اساساً مسئله تحریم و ضد تحریم یک فرایند پویا و داینامیکیه، به این معنا که همزمان که آمریکا تحریم میکنه اون مبادی رسمی واردات کالا، خدمات یا فرضاً نفت خام یا مشتقاتو، در کنار اون حاکمیت ایران تلاش کرده منافذی ایجاد کنه، حفره‌ای ایجاد بکنه و این حفره‌ها رو از طریق شرکت‌های غیر رسمی سوری یا حتی قاچاق، که به هر حال یک طرف این معاملات هم قاعدتاً سپاه پاسداران یا حتی همپیمانان منطقه‌ای اون حزب الله یا کشورهای دیگه، چون اونها هم شرکت‌های سوری زیادی دارن. فاوتی که هست اینه که الان متوجه منافذ کوچکتر و البته غیر رسمی و قاچاق هست این تحریم ها.
احمد علوی میگوید تحریم های جدید سبب محدود شدن اقتصاد حاکمیت ایران می شود.
طبیعی است که درآمدهای ارزی ایران رو کاهش خواهد داد. درآمدهای ارزی که به هر حال الان ناچیزه، الان حاکمیت مجبور است که از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، کما اینکه در ماهای اخیر دیدیم که برداشت شده، داده شده به سپاه پاسداران و فرضاً صدا و سیما. بنابراین این روند کاهنده درآمد باعث میشه که وابستگی حاکمیت به اون صندوق ذخیره توسعه ملی بیشتر بشه و اگر این تحریم‌های جدید مؤثر باشه، طبیعی است که اون فرایند مصرف اون ذخایر بیشتر میشه و احتمالاً باعث میشه که حاکمیت تنگ دست‌تر و محدودتر بشه در اعمال سیاست‌های خودش، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور.
بر اساس آمارهای گمرکی، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره وضع تحریم‌های تازه. اما وزیر بازرگانی ترکیه در داووس گفته است که صادرات ترکیه به ایران حدود 1,500,000,000 دلار کاهش داشته. در این رابطه ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، گفتگو کردم و از دلایل این کاهش پرسیدم.
دلیل این وضعیت به خصوص در مورد صادرات ترکیه به ایران عمدتاً مسائل ناشی از تحریمه و اینکه ایران کالاهای کمتری رو از این به بعد به ترکیه صادر میکنه و در عوض کالاهای کمتری هم از ترکیه میخره. اولا نوبه ارزی ایران کم شده و حجم واردات ایران به تبع اون کاهش پیدا کرده در مورد ترکیه و در مورد بقیه کشورها، و از طرف دیگه مبادلات مالی و پولی بین ایران و ترکیه مثل با بقیه کشورها دچار مشکل هست. مجموعه این عوامل هست که ایران رو وادار میکنه وارداتش رو کم بکنه و در نتیجه ترکیه هم از این محل مسلماً متضرر میشه و این کاهش صادرات به ایران طبعاً بر وضعیت اقتصادی مخصوصا نرخ رشد ترکیه هم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی باید این رو توجه کرد که ترکیه یک کشوری است که حجم عظیم و دامنه‌دار مبادلات بازرگانی با دنیا رو داره و کاهش حجم مبادلاتش با ایران، البته نمیخوام بگم کم اهمیته، ولی به هر حال اونقدر مهم نیست که بتواند اقتصاد ترکیه رو دچار تزلزل بکنه.
آقای خاوند، میگین که برای ترکیه حالا اینقدر مهم نیست، برای ایران چطور؟
برای ایران خیلی مهمه، به خصوص از این نظر که ایران کیه رو یک بازار مهم به شمار می آورد برای صادرات گازش و همینطور صادرات نفتیش. دولت ترکیه مدتی مقاومت کرد در مقابل فشارهای آمریکا و از ایران کماکان مقداری نفت وارد می کرد، ولی این مقدار نفت رو به شدت کاهش داده. بانک‌های ترکیه بسیار تردید می‌کنند در انجام مبادلات با بانک‌های ایرانی، چون این می‌تونه تأثیر بذاره بر مبادلاتشون با بانک‌های اروپایی و با بانک‌های آمریکایی و آسیایی، به خصوص به دلیل مسائلی که در عرصه‌هایی مثل پولشویی و تأمین مالی تروریسم به وجود آمده و اینکه این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور در لیست سیاه قرار بگیره و از این نظر هم مشکل زاست برای ترکیه.
آقای خاوند، ترکیه از یک منظر دیگه هم در رابطه با اقتصاد ایران اهمیت داره و اون اینکه محلی هست برای شهروندان ایرانی برای اینکه بخوان از تلاطم‌های اقتصادی ایران فرار بکنند، ببرن سرمایه‌شون رو در ترکیه، اونجا یک حالا کاری راه بیاندازند، زمینی بخرند، ملکی بخرند. از این منظر هم ترکیه میتونه یک تأثیر منفی بر اقتصاد ایران و رونق تولید داخلی داشته باشه، درسته؟
ایرانی ها جز خریداران بزرگ مسکن در ترکیه هستند. به عنوان نمونه بر اساس آماری که منابع ترکیه دادند، فقط در ماه نوامبر گذشته ایرانی ها 500 خانه در ترکیه خریدند. بعد از عراقی ها بزرگترین خریداران خانه در ترکیه بودند. روسا و افغان ها و سعودی ها بعد از ایرانی ها هستند. در 9 ماهه اول سال 2019 بر اساس آمار منتشر شده از طرف منابع ترکیه، بیش از 10% خریداران مسکن در ترکیه ایرانی ها بودند. خب ایرانی ها نمیتونن به آمریکا برن، نمیتونن به اروپا یا کانادا برن، میرن به طرف ترکیه. هدف این است که اولا از مشکلات داخلی در ایران فرار بکنند، ولی یک هدف دیگه هم دارن، اینه که با خرید خانه در ترکیه اجازه اقامت بگیرن یا حتی صاحب تابعیت ترکیه‌ای بشن، چون این بهشون کمک میکنه، به خصوص به محافل کسب و کار که در ایران به هیچ وجه نمیتوانند با بانکهای خارجی مراوده بکنند، ترجیح میدن تابعیت ترکیه رو داشته باشند، در شرایطی هم که دبی مشکلات علیه ایرانی ها رو زیاد و زیادتر کرده. بنابراین خیلی از فعال اقتصادی در دبی میرن به طرف ترکیه تا شاید بتوانند از پاسپورت ترکیه یا اقامت در ترکیه برای مبادلات خودشون استفاده بکنند.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره کاهش صادرات ترکیه به ایران. اما خبرگزاری‌های آمریکایی خبر از احتمال استقرار سیستم ضد موشکی پاتریوت در عراق می‌دهند. پاتریوت یک سیستم دفاع هوایی موشکی است که توانایی مقابله با موشک‌های بالیستیک تاکتیکی، موشک‌های کروز و هواگردهایی را در تمامی شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی داراست. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
شبکه خبری فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون گزارش داد که احتمالاً ایالات متحده آمریکا سیستم‌های پدافند ضد هوایی پاتریوت را در عراق مستقر خواهد کرد. این تصمیم 3 هفته پس از آن اعلام می‌شود که جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ارتش آمریکا به عین الاسد، یک پایگاه نظامی آمریکایی در استان الانبار عراق و پایگاه نظامی دیگری در استان اربیل این کشور حمله موشکی کرد. بنابر این گزارش، اگرچه این حملات تلفاتی نداشت، اما 11 نیروی نظامی آمریکا در عراق برای معاینه به آلمان فرستاده شدند. افرادی که احتمال داده می شود دچار موج گرفتگی مختصر شده باشند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره هدف آمریکا از استقرار این موشک‌های پاتریوت در عراق میگوید:
حملاتی رو که ایران علیه پایگاه هوایی عین الاسد کرد، یه نکته رو برای آمریکا روشن کرد، اینکه پایگاهاش سامانه پدافند هوایی برای موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نزدیک شونده و پهپادهای به هر حال پیشرفته رو ندارند. برای اینکه در عراق اون چه که آمریکا تهدید احساس میکرد از طرف داعش بود که تهدیدهای این منحصر میشد به تهدیدهای راکتی یا بعضی از پهپادهای دستساز انتحاری. سامانی پاتریوت رو میخواد که در پایگاه‌های خودش در عراق داشته باشه. این سامانی پاتریوت یک سامانه پدافند هوایی است، حدود 4 دهه پیش وارد آمریکا شده، گونه‌های مختلفش وارد میدان شده و عملیاتی شده. عمومیش همون MIM-104، ولی گونه‌های مختلف داره، مثل پک 1، پک 2، پک 3 و پک 4. به باور من آمریکا پک 3 رو وارد میدان خواهد کرد که موشکاش یه بردی حدود بین 30-35 کیلومتر داره و ویژه موشک‌های بالستیک نزدیک شونده است. این سامانه در همه کشورهای جنوب خلیج فارس، در کویت، عربستان سعودی، قطر، امارات این رو داره. ولی به رغم این باید یه نکته رو بدونیم که هیچ سامانه‌ای به طور 100% اطمینان بخش نیست، کما اینکه در مورد حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نشون داده شد که با وجود این سامانه در عربستان سعودی اون حمله به این تأسیسات انجام گرفت.
خبر استقرار سیستم پدافند ضد هوایی پاتریوت در عراق در حالی است که کریم علاوی، یک عضو فراکسیون فتح در پارلمان عراق، استقرار سامانهای پاتریوت آمریکا در خاک این کشور را به منزله نقض حاکمیت عراق دانست و با آن مخالفت کرد. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
آوردن سیستم پاتریوت ضد موشک در پایگاه‌های آمریکایی در عراق به معنای این هست که آمریکایی‌ها تصمیم دارند زمان زیادی در اونجا بمونند و موندنشون هم بر اساس قراردادی است که بین دولت آمریکا و دولت عراق وجود داره و این سیستم ضد موشک هم در حقیقت جزء این قرارداد است. یعنی آمریکایی‌ها هستن که تصمیم می‌گیرن که در پایگاه‌هاشون چه ابزاری داشته باشن. اینکه بعضی‌ها میگن که از نیروهای سیاسی که خواهان رفتن آمریکا از عراق هستند، که فردا هم تظاهرات مفصلی براش برگزار میکنن، معتقد هستن اگر آمریکا سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت رو بیاره اونجا، عملا خودش رو مسئول کرده این پایگاه‌ها رو علیه حمله‌های احتمالی موشکی ایران و به همین علت ماندگار میشه. به خاطر همین هم بعضی از سیاستمداران عراقی که طرفدار رفتن آمریکا هستن مخالف این سیستم پاتریوت هستن. ولی من فکر میکنم که نیروهای اصلی عراق، هم آقای برهمسال رئیس جمهور، هم تا حدودی آقای عبدالمهدی نخست وزیر، به نوعی طرفدار ماندن آمریکا در عراق هستند، چون آمریکا به هر حال در بین این شرایط بسیار در هم پیچیده عراق یک قدرتی است که تا حدودی توازن ایجاد کرده و اگر این خلع به وجود بیاد بعد از رفتن آمریکا، معلوم نیست که نیروهای اجتماعی چجوری اصولا بتونن با هم دیگه کنار بیان.
هم اکنون 5200 نیروی آمریکایی در عراق مستقر است. از سوی نهاد ریاست جمهوری عراق روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برهم صالح رئیس جمهوری این کشور در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه 50مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس خواستار تداوم حضور نیروهای خارجی در این کشور با حفظ حاکمیت مردم عراق و برقراری ثبات و امنیت در منطقه شده است.
گزارش مهرداد قاسم فر رو میشنیدید درباره احتمال استقرار سیستم ضد موشکی پاتریوت در عراق. ممنون که من و همکارانم رو در مجله بعد از ظهر جمعه 4 بهمن همراهی کردید. تا بعد.